بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. 32 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 43 صفحه 413 و اما صورت الثالثه و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین فهو ما کان العلم الاجمالی به ارتفاع احد المستصحبین فیه غیر مؤثرین شیئا فمخالفته لا توجب مخالفتا عملیتا لحکم شرعی کما لو توزع اشتباه هم به ما ان مردد بین البول و الماء فانه یحکم به بقاء الحدث و طهارت الاعضا استصحابا لهما و لیس العلم الاجمالی به زوال عهدهما مانعا عن ذلک. سومین صورت از صور چهارگانه قسم دوم تعارض استصحابین، حکمش عبارت است از این که به هر دوتای استصحاب متعارض ما بایستی عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی اثر رو باید بر هر دوتا مستصحب بار کنیم. بنابراین همین دوتا با هم متعارضن و هم هر جفتشون مؤثرن و ترتب اثر برایشون خواهد بود. در واقع این ترتب اثر بر هر دو مستصحب متعارض به این معنا هستش که علم اجمالی به ارتفاع یکی از اون دوتا مؤثر نیست. یعنی چی؟ این که میگیم یکیشون اجمالاً مرتفع شده، این علم اجمالی در این صورت میفرمایند مؤثر نیست، به این معنا که موجب تنجز تکلیف بر مکلف نیست. وقتی که علم اجمالی منجز نبود از کار میفته، پس مخالفت کردن با این علم اجمالی موجب مخالفت عملیه با اون حکم شرعی در این صورت نمی شود. وقتی که هیچ مخالفت شرعی مخالفت عملی با حکم شرعی صورت نگرفت، پس هر دوتا مستصحب اثر براشون بار می شه و مترتب می شه. بنابراین حکم این صورت این استش که به هر دو استصحاب عمل می کنیم، هر دوتا رو مؤثر می دانیم. مثالش اینه، عرض کردیم مثال رو قبلا، یک کسی اشتباهاً با یه مایه‌ای که مردد بین بول و آب هست از روی غفلت میاد وضو میگیره. در اینجا فرمودن هم میتونیم حکم کنیم به بفرمایید بقاء حدث که این یه حکم نفسانی هستش، و هم میتونیم حکم کنیم به طهارت اعضایی که باش وضو گرفته. استصحاب هر دوتاش جایز است. در واقع در این مثال علم اجمالی به زوال یکی از این دوتا، علم اجمالی به زوال یکی از این دوتا مستصحب مانع از استصحاب کردن نمیشه، چون که میتونیم اون واحد مرددی رو که ما بین حدث و طهارت دست قرار دادیم رو بگیم واحد مردد حکم شرعی برش مترتب نمیشه تا اینکه ترتیب حکم شرعی مانع از عمل به هر دوتا استصحاب بشه. بس در اینجا گویی اصلا علم اجمالی از کار میفته، منجز نیست و ما میتونیم هر دوتاش رو بهش اثر بار کنیم. البته این صورت سوم که مؤثر هست، میتونیم به هر دوتا استصحاب عمل کنیم، در اجرای این دوتا استصحاب تو شبهات حکمی اشکال داره. این رو ما نباید نادیده بگیریم. شیخ میفرماید چه بسا اجرای هر دوتا استصحاب تو شبهات حکمی دوچار اشکال بشه، و ما این بحث رو قبلا دو مقدمات حجیت ظنون، هنگامی که اونجا در بحث حجیت علم حرف می‌زدیم، این رو در اونجا ما مفصل بحثش رو کردیم که چگونه اجرای هر دو استصحاب تو شبهات حکمی مشکل داره. اما اجرای این صورت تو شبهات موضوعی بلا شکن اشکالی نخواهد داشت. اما صورت چهارم و آخرین صورت که عبارت باشه از این که یکی از دوتا استصحاب رو باید بهش عمل کنیم، نتیجه اثر فقط بر یکی بار میشه. پس این که ما میگیم یکی از این دوتا مستصحبی که معلوم الارتفاع هست، اون یه دونه قطعا مورد ابتلاء مکلف هست، اما دیگری چی؟ دیگری مورد ابتلاء مکلف نیست. لذا اونی که مورد ابتلاء هست مؤثر خواهد بود، اونی که مورد ابتلاء نیست هیچ تکلیفی رو به گردن مکلف نمی آورد. بنابراین در اون قسمتی که مورد ابتلاء هست اثر بخش هستش، در اونجا اثر میبخشه، اما طرف دیگر اثر نداره. خب حقیقت این صورت شیخ میفرماید این استش که ما اصلا بهتره بگیم که از بحث تعارض استصحابین خارجه، چون یه قدری نگاه تیزبینانه و ریزبینانهی بکنید میبینید این چه تعارضی هست که یکیش اثر داره یکیش اثر نداره، یکیش مورد ابتلا هست یکیش مورد ابتلا نیست. پس در حقیقت بیاییم بگیم اصلا این صورت چهارم حقیقتا از تعارض استصحابین خارج است. چرا؟ چون اخبار لا تنقض شامل نمی شود اون یقینی رو که اثر برش مترتب نمی شود. اگر اثر شرعی تو یکی از این دو طرف مترتب نشه اخبار لا تنقض اصلا شاملش نمیشه. وقتی که شاملش نشد گویا که اصلا این از تحت اخبار استصحاب خارجه و این مورد رو ما شامل تعارض استصحابین نمیبینیم. مثالی که زدن این بود دیگه، قبلا گفتیم اونجایی که یه علم اجمالی حاصل بشه به عروض جنابت بر جناب زید یا عروض جنابت بر جناب عمر، هر کدومشون رو که خواستی، نه اون یکی از این دوتا رو شما میتوانید مؤثر ببینید، استصحاب جنابت رو برای یا زید یا عمر ببینید، در نتیجه برای هر کدوم که استصحاب کردید اثر رو هم بار کنید. ولذا امثله این رو هم شیخ میفرماد ما در تنبیه سوم از تنبیهات شبهات محصوره مفصل در اونجا مثالهاش رو برای شما زدیم. اما نظیر این زیاد هستش، نظیر این صورت رو ما زیاد میبینیم در موارد خارجی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه علم اجمالی حاصل میشه به این که توکیل از ناحیه موکل صورت گرفته است. اونجایی که وکیل میاد ادعای وکالتش رو در چیزی میکنه اما وکیل میاد انکار میکنه توکیل وکیل رو در همون شی. خب الان اختلاف و تنازع پیش اومد. در این مورد شیخ میفرماید که هیچ شکی نیست و هیچ خلافی نیست در این که قول موکل مقدم میشه. چرا؟ چون باید ببینیم کدومش اثر داره، قول وکیل اثر بخش هست یا قول موکل؟ اونی که اثر داره اون رو باید مقدم کنیم. پس اصل در اینجا بر عدم توکیل موکل هست در اون چه که وکیل ادعا کرده. مثلا اومده ادعای خرید کنیز رو کرده، آقای موکل میگه نه شما همچین ادعاتون صحیح نیست. پس اصل بر عدم توکیل موکل هست در اون چه که وکیل ادعا کرده، یعنی خرید کنیز. در این صورت دیگه اون یکی اصل یعنی ادعای وکیل برای خرید کنیز در اینجا معارض با این نمیشه، گویا اصلا ادعاش یه ادعای پوچ و بی اثری میشه. یه مثال دیگه عرض کردم، مثالهاشون بسیار زیاده. یه مثال دیگه اینه، دو نفر ادعایی دارم، یکی میگه عقد نکاح دائم انجام شده، یکی میگه منقطع انجام شده. اصل رو بر کدوم بذاریم؟ بر اون که اثر داره. اصل بر عدم نکاح دائم هستش. چرا؟ چون نکاح دائم هستش که سبب ارث میشه، سبب وجوب نفقه میشه، سبب حق قسم میشه. بنابراین جریان اصل مؤثر باید ببینیم در کدوم هستش، اون رو انجام بدیم اون دیگری رو از اثر بیاندازیم. خیلی خوب، مرحوم شیخ میفرماید که وقتی که در اینجا این اتفاق افتادی یکی رو اثر بخش کردی اون دیگری باستی از اثر بیفته. شیخ میفرماید بهتر این است، لازم نیست حتما این کارو کنی، اما سزاوار این است، شایسته این است، بهتر این است که در این صورت چهارم هم بگی این دوتا استصحاب متعارض تعارضا تساقطا، قائل به تساقط بشی. بهتر این است، نه این که بگیم یکیش اثر ببخشه اون یکی اثر نبخشه این رو از کار بیاندازیم. نه، میتونی یکی رو اثر بخش کنی اون دیگری رو بی اثر کنی، حکمینه، اما بهتر این است که تو این صورت بگید قائل به تساقط بشیم، مثل همون دوتا صورت اول که اونجا هم همین حرف رو زدیم. در واقع این تساقط مشت پیدا میکنه و متمشی میشه و جریان پیدا میکنه تو امورات خارجیه. تو امورات خارجیه بگیم بهتر استش که شما قائل به تساقط بشین، اما در جاهایی که مثلا میخوای اصالت و طهارت جاری کنی استصحاب حکمی بکنی اونجا دیگه نه، همون یکی رو بگیر اثر بگذار براش و دومی رو بی اثر بدار. این هم چهارمین قسم که شیخ ما رو وامی دارد که در این چهار قسم تأمل‌های لازم رو داشته باشی. و اما صورت و سالسه، صورت سوم کجاست؟ و هیه ما یعمل و فیه بل استصحابین، حکمش اینه اونجایی هستش که شما باید عمل کرده بشه در اون به دوتا استصحاب، هر دوتا رو مؤثر بدونی، نتیجه اینکه هر دوتاش اثر داره. فهوه ما کان العلم الاجمالی، فهوه ما کان العلم الاجمالی به ارتفاع احد المستصحبین فی غیر مؤثر شرع. اون قسم سوم اونجایی هستش که علم اجمالی به ارتفاع یکی از این دوتا مستصحب در اون غیر مؤثر هستش. یعنی چی؟ یعنی منجز تکلیف بر مکلف نیست. فمخالفته لا توجب مخالفتن عملیتن لحکم شرعی، مخالفت با چنین علم اجمالی منجر به مخالفت عملیه با حکم شرعی هم نمی شود. مثال کما لا توزع اشتباه هم به ما ان مرددن بین البول والما، مثل اونجایی که طرف اشتباه از روی غفلت رفته با یه آبی وضو گرفته که این آب مردد بین بول هست یا آب تمیزه. فانه یحکم به بقاء الحدث، شن چنینه که حکم شده به بقاء حدث، حدث نفسانی که پیش اومده در اینجا حکم به بقاش میکنی. و طهارت الاعضا، و حکم میشه به طهارت اعضا در حالی که استصحاب میکنی هر دوشون رو، استصحابن لهما، هر دو تاشون میتونی استصحاب کنی. علم اجمالی چی کاره میشه اینجا؟ هیچی منجز تکلیف نمیشه چون هر دو تاش اثر داره. و لیس العلم الاجمالی به زوال احدهما مانع عن ذلک، این گونه نیستش که علم اجمالی به زوال یکی از اون دوتا مانع بشه از استصحاب اون دوتا. ذلک اشارش به استصحاب هر دو مستصحبه. چرا؟ اذ الواحد المردد بین الحدث و طهارت الید لا یترتب علیه حکم شرعی، چون اون یکی که مردد هستش، اون واحدی که میخوای استصحابش کنی مردد هست بین حدث و طهارت این دست که لا یترتب علیه حکم شرعی، بر اون واحد مردد حکم شرعی مترتب نمیشه. حتی یکون ترتیب همانن عن العمل بالاستصحاب، تا این که ترتیب دادن حکم شرعی مانع بشود از عمل به استصحاب دو استصحاب. ولا یلزم من الحکم به وجوب الوضوء و عدم غسل الاعضاء مخالفتون عملیتون لحکم شرعی، داره اینا رو توضیح میده و باز میکنه مطلب. لازم نمیاد از حکم کردن به وجوب وضوء و نشستن اعضا لازم نمیاد مخالفت عملیهی با این حکم شرعی. اینم همچنین نه امرو بمایوش گلو زالک فشبهت الحکمیت، بله چه بسا اشکال به وجود میاره اجرای هر دو استصحاب، زالک اشارش به اجرای هر دو استصحاب، تو شبهات حکمی مشکل به وجود میاره این اجرا. وقد ذکر ناما اندنا فی المسئلت فی مقدمات حجیت الزن اندر تکلم فی حجیت العلم، میگه ما مفصل در سر جای خودش این رو توضیح دادیم تو مسئله مقدمات حجیت زن هنگامی که تکلم میشه در حجیت علم، گفتیم چه شکلی اونجا تو شبهات حکمی اجرای هر دو اصل مشکل است. پایان صورت سوم. اما صورت چهارم و هی ما یعمل فیه به احد الاستصحاب، صورت چهارم این استش که یکی از دوتا استصحاب رو باید درش عمل بکنی، نتیجه اینه که همون یه دونه اثر داره نه اون دیگری. فهو ما کان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع احدهما مما یکون مورد الابتلاء المکلف دون الاخر. صورت چهارم، اون قسم چهارم هو به اون قسم میخوره. اون قسم چهارم اونجایی است که یکی از این دوتا مستصحب که معلوم الارتفاع هست اون یکی از اون دوتا، اون یکی که نامعلوم هستش معین نیست، معلوم الارتفاع هست اون، مما یکون موردن لابتلاء المکرم، که اون احد، یکون و ضمیرش اسمش همون احده، که اون احد مورد ابتلاء مکلف هست یعنی اون یکی رو که معلوم الارتفاع هست رو مورد ابتلاء مکلف قرار میدی و مؤثر واقع میشه به خلاف دیگری که از اثر میفته. به حیث لا یتوجه علی المکلف تکلیف منجز یترتب اثر شرعی علی، به گونه ای از کار میفته که اصلا دیگه بر مکلف تکلیف منجزی بار نمی شود که اثر شرعی بر اون فرد دیگر بیاورد، علیه فرد دیگر میخواد. یا اون یکی اصلا تکلیف آور نیست، اثردار نخواهد بود. و فل حقیقت هازا خارجون انت آرز الاستصابه. اگه با یه نگاه عمیق و معناداری به این صورت نگاه کنی میبینی هازا یعنی این قسم چهار رو اصلا از تعارض استصحابه خارجه. این چه تعارضی شد؟ از قولهو لا تنقض الیقین لا یشمل الیقین الذی لا یترتب علیه فی حق المکلف اثر شرعی بحیث لا تعلق له بهی لا تعلق له بهی اصلا. چرا از حقیقت استصحاب تعارض خارجه این بحث؟ به خاطر اینه که این روایت لا تنقض الیقین که یکی از مدارک استصحاب و اخبار استصحاب باشه رو نگاه کنید. این که امام علیه السلام میفرماید لا تنقض الیقین، این دیگه شامل نمیشود اون یقینی رو که اثر برش مترتب نمیشه. در حق مکلف اثر شرعی رو بار نمیکنه. این چه یقینی میشه که دیگه ناقض نباید باشه؟ به حیث لا تعلق له به اصلا، به گونه ای که اصلا برای مکلف به واسطه این یقین دیگه تعلقی نمیشه، تعلقی صورت نمیگیره برای مکلف به واسطه این یقین. اصلا دیگه متعلق تکلیف هم واقع نمیشه با این یه دونه. کما ازا علم اجمالا به طرف جنابت علیه او علا غیره، مثل اونجایی که علم اجمالی داریم به عروض جنابت بر زید یا بر غیر زید که هم باشه. وقد تقدم امثلت و زالک، امثلش رو هم در تنبیه سوم تنبیهات شبهات محصوره شیخ میفرماید قبلا گفتیم. در اینجا یه دونش اثر داره، نمیشه هم زید جنوب شده باشه هم امر جنوب شده باشه، یه دونشون جنوب شده، هر کدومه که بار کردی استصحاب کردی اثر رو هم برش بار کن. و نظیر هازا کثیرون، نظیر این زیاده در مباحث فقهی، مثل انه علم اجمالا، مثل اینکه شأن چنینه اجمالا دونسته شده به حصول توکیل من الموکل. میدونیم یک توکیلی از ناحیه موکل اجمالا صادر شده. الا ان الوکیل یدعی وکالت او فی شیء، اما این توکیل چه شکلی بوده نمیدونیم. در اینجا بفرمایید آیا وکیل اومده ادعا کرده وکالتش در یه چیزی، اون رو بپذیریم؟ والموکلو ینکر و توکیله فی ذلک الشیء، در حالی که موکل هم انکار میکند توکیل وکیل رو در همون شیئی که او ادعا کرده. فانه لا خلاف فی تقدیم قول الموکل، شأن چنینه در اینجا هیچ کسی اختلاف نظری نداره در اینکه قول موکل باید مقدم بشه. چرا؟ لاصالت عدم توکیل ای فی ما یدعی هل وکیل، به خاطر اینکه اصل بر عدم توکیل موکل هست، اصل بر این است که وکالت نداده در اون چیزی که وکیل اون رو ادعا کرد. وکیل گفته برو کنیز بخر، آقای موکل میگه نه من گفتم برو عبد خر، کی گفته کنیز بخر؟ ولم یعارضه احد بان الاصل عدم توکیل فی ما یدعی الموکل، هیچ کسی معارضه نکرده با این، هیچ کسی با این معارضه نکرده که چی؟ که اصل بر عدم توکیل وکیل هست در آنچه که موکل ادعا کرده، یعنی خرید عبد. هیچ کسی این رو عدمش رو ادعا نکرده، همه میگن حرف موکل. و کذا لو تدا ایا فی کون نکاه دائما او منقطع، همچنین در اونجایی که دو نفر ادعا میکنن که نکاح دائمه یا منقطع، فان الاصل عدم و نکاح دائم هست، در اینجا این است که نکاح دائم نبوده. من حیث انه سبب للارث، از این جهت که این نکاح دائم سبب ارث، سبب وجوب نفقه است، سبب حق قسمه. و یتزه ذلک به تتبع کثیر من فروع التنازع فی ابواب فقه، این جریان اصل مؤثر، نه اون یکی اصلی که اثر نداره، زاله که شارش بینه جریان اصل مؤثر، نه اون اصلی که اثر نداره. این واضح می شود به تتبعی که شما در فروعات تنازعی تو ابواب فقه می، در هر جایی که تنازع تو ابواب فقه جاری شده تو امثال اینها، این جریان اصل مؤثر رو در اینجا خواهید دید. خب این حکم صورت 4 رو. اما ولکه ان تقول به تساقط الاصلین فی هذه المقامات و رجوع الى الاصول الاخر الجاریت فی لوازم المشتبهین. اما برای تو است، یعنی سزاوار است و بهتر است، جایزه که در اینجا قائل به تساقط هر دو اصل بشی، بگی تعارض و تساقط. خب چیکار کنیم؟ و رجوع الاصول الاخر، بریم سراغ یه سری اصول دیگر که این اصول جاری میشن تو لوازم هر دوتا مستصحبی که مورد اشتباه باشه. ببین چی بهش مناسب هست، اصول دیگر رو جاری کن، حالا یا اصل براعته یا اصل احتیاط یا هر چی دیگه. الا ان ذالک انما یتمشا فی استصحاب الامور الخارجیه. بر تو سزاوار است و بهتر است که اینجا بیای قائل به تساقط بشی، نه قائل به جریان استصحاب در اون مستصحبی که اثر داره، مگر این که این تساقط، ذالک اشارش به تساقط، مگر این که بگیم این تساقط دوتا اصل فقط و فقط در رابطه با امورات خارجیه هستش، متمشی میشه و جریان پیدا میکنه تو استصحاب امور خارجی. اما تو امور حکمیه چی؟ تو احکام چی؟ نتون بهتر است که همون قائل به جریان استصحاب در اونی که اثر بخش هست بشه. اما مثل اصالت طهاره فی کل من واجد المنی فانه لا وجل تصادین. اما در اون جایی که میخوای اصالت طهاره جاری کنی، اصالت طهاره جاری کنی در رابطه با هر کدوم از اون کسی که از پیدا کرده اسمنی رو در لباس خودش، در اینجا چون بحث شبهه حکمی هستش، جریان استصحاب حکمی هستش، وجهی برای تساقط در اینجا وجود نداره، دلیل نداریم که قائل به تساقط بشه. اما تو امورات خارجیه چرا دلیل داریم و تساقط بهتر است. ثم لو فرض فی هذه الامثله اثر لذلك الاستصحاب الاخر دخل فی قسم الاول. حالا یه فرع دیگه، اگر فرض شود در این مثال هایی که زدیم برای اون استصحاب دیگری هم اثر هست، اگر فرض کنیم که اون یکی مستصحب هم اثر داره، در این صورت این قسم داخل در قسم اول میشه، یه فرقی با قسم اول نداره. خب اینا پر بدیهی است. دخل این قسم 4 رو در قسم اول، اونجا چه شکلی باز ارسقات گفتیم تعارضا تساقطا؟ اگر دیدی اون یکی مستصحب هم اثر داره، اینجا هم بگو تعارضا تساقطا، همون قسم اول میشه. این کان الجمع بینه و بین الاستصحاب مستلزمن لطرح علم الاجمالی معتبرون فی العمل. البته اگر جمع بین این و بین استصحاب، جمع بین این قسم و بین استصحاب مستلزم طرح علم اجمالی بشه که در عمل معتبر است، بایستی اون موقع حکم تساقط کنی. ولا عبرت به غیر المعتبر. اما اگر یه علم اجمالی غیر معتبر به دست داد، اینجا اعتباری به این جمع نیست. کما فی شبهت غیر المحصوره. حالا مثال برای طرح علم اجمالی معتبر، اونجا که علم اجمالی رو طرح میکنی، مثالش تو شبهات غیر محصوره است. باشه اون رو طرح کن، اشکال نداره، علم اجمالی منجز نیست. و فی القسم ثانی ان لم یکن هناک مخالفت عملیت و لعلم اجمالی معتبر. اما داخل در قسم دوم میشه، اگر در قسم دوم هست، اگر در اینجا مخالفت عملیه با علم اجمالی معتبر صورت نگیره. فعلیک به تأمل فی موارد اجتماع یقینین سابقین مل علم الاجمالی من العقل او الشرع او غیرهما به ارتفاع احدهما و بقای الاخر. خلاصه نیاز به تأمل و دقت نظر داره در مواردی که اجتماع می شود بین دو تا یقین سابق با یه علم اجمالی، من العقل او الشرع او غیره ما. چجونه اجتماع می شود؟ نایخ از ناحیه عقل است، مثل مسئله اختلاف وکیل و موکل، یه وقت از ناحیه شرع هست مثل همون مسئله وضو و تیمم، یا غیر اینها هست مثلا عرفیه. در اینجا گفتن به ارتفاع عهد ما و بقای آخر، هر گونه این اتفاق افتاد بگو یکیشون مرتفع میشه دیگری باقی است. ول علما و امکان ظاهرهم الاتفاق على وجوب الفصل فی اجراء الاصول فی الشبهات الموضوعیه و لازمه جواز اجراء المقلد لها بعد عقص فتوى جواز العقص بها من المجتهد. علما اگرچه ظاهر کلامشون این است که اتفاق نظر دارن در اینجا، برای اینکه آقا فصل هم لازم نیست. آیا فصل واجب است تو اجرای اصول تو شبهات موضوعی؟ نه، لازم نیست بریم بگردیم که ببینیم آیا میشود اصول رو اجرا کرد تو شبهات موضوعی یا نمیشه. نیاز به فصل ندارن. و لازمه او، لازمه این عدم وجوب فصل این استش که جایز است که مقلد این اصول، مقلد بیاد این اصول رو اجرا کنه و عقص کنه. لازمه این عدم وجوب فصل اینه. جواز اجراء المقلد لا، جایز است که مقلد اجرا کنه این اصول رو، فصل هم نمیخواد. کی؟ بعد عقص فتوا جواز العقص بها من المجتهد، بعد از اینکه عقص که فتوای جواز عقص به این اصول رو از ناحیه مجتهد، همین که مجتهدش گفته برو دنبال اصول، میره دنبال اصول و اصول رو عقص میکنه، دیگه نیاز به فصل هم نداره. الا ان تشخیص سلامتها عن الاصول الحاکمت علیها لیس وظیفت کل احده، اما یه جایی هستش که سلامت این اصول از اصولی که حاکم بر اینها باشد وظیفه هر کسی نیست. اینجا دیگه نمیتونه بره و اونها رو خودش عقص کنه و فتوای مجتهدش بسنده کنه، و وظیفه این آقای مقلد هم نیست این کار رو بکنه. تشخیص حکومت و ورود کاره مکلدار کار مقلد نیستش که. فلابد ده اما من قدرت المقلد علی تشخیص الحاکم من الاصول علی غیره منها، چاره نیست از این که بگیم یا آقای مقلد یه طلبه فاضل درس خونده هستش که قدرت داره که تشخیص بده حاکمین از اصول رو، چه اصلی و چه اصل دیگه حاکم است، چی وارد هست، اینا رو باید تشخیص بده. تشخیص حاکم از اصول بر غیر حاکم از این اصول، و اما من عقص خصوصیات الاصول سلیمت عن الحاکم من المشنه، یا این که بره عقص کنه خصوصیات این اصولی ره که سالم مونده از اصول حاکم، اینها رو بره از مجتهدش عقص کنه. و الا فربما یلتفت الى الاستصحاب المحکوم من دون الالتفات الى استصحاب الحاکم، و الا چه بسا اتفاق میفته که یه وقتی متوجه میشه که استصحاب محکوم رو میفهمه اما استصحاب حاکم رو نمیفهمه. خلاصه کار دقیق است، باید دقت داشته باشه. و هذا یرجع فی الحقیقت الى تشخیص الحکم الشرعی، همه این مسائل هم برمیگرده به این که واقعا و حقیقتا باید حکم شرعی رو بتونه تشخیص بده. نظیر و تشخیص حجیت اصل الاستصحاب و عدمه ها، مثل تشخیص دادن این که آیا اصل الاستصحاب حجت است یا حجت نیست. کار دقیقی است و بایستی دقت نظر داشته باشه. اسمن الله و اخواننا من الزلل، خداوند انشاءالله ما و برادرانمون رو از زلل ها و لغزش ها حفظ کنه، در قول و در عمل، به جاه محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.